بسم الله الرحمن الرحیم. 81 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 22/7/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. عرض شد که امامت بالمعنى الاعم، یعنی اعم از امام معصوم و غیر معصوم، یعنی خلاصه ولایت حکومت، امامت بالمعنى الاعم به نص من قبل الله قطعا منعقد میشه. گفتیم ظاهرا کبرا علمای سنت هم قبول دارن، منتها اونا صغراشو منکرن. و راه دوم انتخاب مردم، منتها انتخاب مردم گفتیم از دو جهت در طول است. یکی این که در طول نص است، یعنی اگه نص از طرف خدا باشد انتخاب مردم در جایی بی اثره، در جای دیگه باشه انتخاب خدا مقدمه. بله، اگر اون جایی رو که خدا معین کرده مردمم انتخاب کردن، این تأکید میشه، برای که دو سبب در حقیقت جمع شده. اگر چنانچه انتخاب مردم سبب نباشد، که وقت تأکید معنی نداره. و وجه دوم طولیت این که در طول شرایطی که از شرع فهمیدیم، و ما 8 شرط برای حاکم ذکر کردیم. پس اگر کسی که وادد شرایط نباشد مردم انتخاب کنن، لا یسیر و امامه. اینجا قد یتوهم، دیروز هم یکی از آقایون نوشته بود، همین معنا است که تو ذهنش بوده، که اصلا امامت و حکومت فقط به انتخاب مردم معین میشه، منعقد میشه، و اونی که از طرف مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یا از طرف خدا باشه، فقط کاندید کردن فرده، به اصطلاح تعیین فرد اصلح کرده، ترشیح به اصطلاح امروزی ها. پیغمبر اکرم کنه در قدیر خون کاندید معین کردن، اما امامت و فعلیتش به انتخاب مردمه. برای که اگه مردم انتخاب نکنن، این قدرت نداره تا اینکه امور ولایی رو متصدی بشه. پس فعلیت الامامه به انعقاد به انتخاب مردمه، و اونی که از ناحیه خدا و پیغمبر هست، فرد اصله رو معین کرده. البته اگه مردم کس دیگه رو انتخاب بکنن صحیح نیست، از باب این که ما گفتیم فرد اصله باید انتخاب کرد، و خدا که فرد اصله رو معین کرده، خدا که دیگه اشتباه نمی کنه. پس این فرد اصله بوده، اما نه این که انعقد له الامامه، اصلهه. وقت مردم کسی دیگه رو اگه انتخاب کردن، اون لا یسیر و امامن، از بابی که وادد شرائط نی، اصلح نی. اما این اقاد امامت فقط به انتخاب مردمه. این قد یتوهم، ولی ما این رو قبول نداریم. اگه یادتون باشه، ما تنبیهاتی که در باب دوم داشتیم به دنبال بحث ولایت پیغمبر و ائمه، اونجا ما عرض کردیم ولایت ظاهرا 3 مرتبه داره. یه مرتبه مقام صلاحیت و شأنیت، که اصلا این رو نباید از مراتب ولایت حساب کرد. این مثل مراتب حکم میمونه که تو اصول میگن حکم 4 مرتبه داره: مرتبه اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز. دیدید اینجا میگن 4 مرتبه. اقتضا که مرتبه مصالح و مفاسد باشه، این رو از مراتب حکم حساب میکنن، اما حکم نی. این چنانچه تنجز هم از مراتب حکم نی. تنجز حکم عقل انسانه، مربوط به خدا نی، مربوط به انشاء حکم نی. حکم که از ناحیه حاکم است 2 مرتبه بیشتر نداره. یه مرتبهش مرتبه انشائه، یه مرتبه مرتبه فعلیه. این 2 مرتبه واقعا از مراتب حکمه. اما اقتضا که مصالح و مفاسد باشه، یا تنجز که حکم عقله، اینا رو نمیشه از مراتب حکم حاکم حساب کرد. حالا اینجا شأنیت و صلوح و استعداد امام ای ولو باید باشد، اما واقعش نه، از مراتب امامت نی. حالا ما برای اینکه بخوایم مراتب رو زیاد کرده باشیم، میگیم اینم یکی از مراتبه. نظیر این که اقتضا رو میگن از مراتب حکمه. کسی که شأنیت دارد، یعنی واجد شرایط، این صلاحیت برای امام، این یه مرتبه که واقعیش نیست مراتب نیست. البته کسی را که خدا میخواد امام قرار بده یا مردم میخوان انتخاب بکنن، باید یه شرایطی رو داشته باشه. اگه شرایط رو نداشته باشه، اگه صلاحیت نداشته باشه، این جعل امامت برش جزافه، خلاف عقله. اما این معنایش این نیست که پس ما بگیم واقعا کسی که صلاحیت داره این امامه. این مثل همون اقتضاست که از مراتب حکم شمرده میشه. پس یه مرتبه که تقریبا هم از مراتب نباید حساب کرد، همون مرتبه شأنیت و اقتضاست که همون واجدیت شخص از برای شرایط. مثلا حضرت امیرالمومنین پیغمبر اکرم، ولو اینکه نسبش هم نمی کرد در قدیر خم، قبل از اینکه پیغمبر نسبشون بکنه، خب یه کمالاتی، یه فضائری رو داشتن که در اثر همون فضائل پیغمبر اکرم ایشون رو نصب میکنه. اون فضائل و کمالات و همون صلاحیت. یا مثلا فقیه عادل، اگه ما گفتیم فقها همه منصوب نیستن و انتخاب میخواد، اون وقت فقیهی که مردم انتخاب نکردن، این صلاحیت داره، شأنیت داره، این مرتبه اول رو داره، اما اون 2 مرتبه رو نداره. پس یه مرتبه، مرتبه شأنیت و استعداد، صلاحیت. مرتبه دوم، مرتبه انشاء به اصطلاح، اونی که براش انشاء می شود مقام امامت. امامت یه امر اعتباری است که این منصوب باشه، این مقام را داشته. مقام امر اعتباری است. خلاصه مقام یه چیز واقعی که نیست. اونی که مقام امر واقعی تکوینی است، همون کمالاتی است که حضرت امیر داره. اما این که جعلش میکنن امامن، یه صفت واقعی تکوینی که نی، این امر اعتباری است و این معنا قابل جعل است. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به عقیده ما جعل کردی رو. همینطور که خداوند به حضرت ابراهیم میفرماد اینی جائل و کل ناس اماما، یا مثلا خدا می فرماد نسبت به پیغمبر اکرم ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اولویت رو خدا برای پیغمبر جعل کرده این مقام را. ولو مثلا فرض بگیرید یه کسانی هم تعصی بکنن زیر بار اولویت پیغمبر نرن، این سبب نمیشه که بگیم اولویت پیغمبر نداره، اولویت خدا براش جعل کرده. ان نبی و اولا بالمؤمنین ای جعل ولایت است برای پیغمبر. یا اینی جاعل و کل ناس اماما، یا داوود انا جعلنا که خلیفت هم فعل ارد، خدا جعل کرده خلافت رو برای داوود. ولو یک کسانی هم تخطی بکنن، نظیر این که شرع مقدس اسلام ابو جد رو براش ولایت قرار داده. حالا اگر یه پدری اومد خواست تصرف در مال صغیر بکنه، یه ظالمی جلوگیری کرد، نایزاش که ابو جد کارشو انجام بده، این ما میتونیم بگیم ابو جد ولایت نداره؟ ولایت داره، خدا براش قرار داده، این حقش خدا براش قرار داده. ابو جد ولیه، چه بتونه اعمال ولایتشو بکنه چه نتونه اعمال ولایتشو بکنه، او از طرف خدا این حق رو داره، این حق رو خدا قرار داده براش. به عقیده ما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همینطور که خودش از طرف خدا براش ولایت قرار داده شده، در قدیر خم همین مقام رو برای حضرت امیر قرار میده. ولذا پیش در آمد جعلش میفرماد اینی او شکعن او دعا فعجیب، خبر از مرگ خودش میده و این که خب من که میمیرم برای بعد از خودم باید یه فکری بکنه. و وقت اونی هم که ذکر میکند اولویت خودشون رو ذکر میکنند، نمیفرمان الستو نبیکم الستو رسولکم، میفرمان الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم. او مقام اولویتی که خدا براش قرار داده او رو بیان میکنه، کانه میخواد بفرمان که این مقام اولویت و امامت که من دارم خدا برام قرار داده، وقتی که من از دنیا رفتم سر شما بی کلا میمونه، من حضرت امیرالمومنین را ولی قرار دادم. میفرمان من کن تو مولا فهازا علیون مولا، که اینجا نه ای که پیغمبر اکرم بخوان بفرمان من به شما بگم خبر بدم که بدونید علی واجد شرایط فرد اکمله، فقط داره خبر میده، کاندید میکنه که من این رو کاندید میکنم، شما رأی که دادید میشد امام. نه، به عقیده ما حضرت امیرالمومنین بعد از پیغمبر اکرم کان امام. منتها چیزی که هست کسانی عصیان کردن مثل این است که ابو جد را ولی قرار میدن، این ولی هست. اون وقت پسره مثلا فرض بگیر صغیر یه کسی میاد دعایش خمخیشش میاد مثلا دخالت میکنه، نمیذارد عبد دخالت بکنه در ما، این سبب نمیشه که بگیم اب ولایت نداره، ولایت داره، منتها چیزی که هست قدرت اعمالشو نداره. خلاصه پس صرف کاندید معین کردن نبوده، بلکه به عقیده ما جعل ولایته، کما این که خدا برای پیغمبر جعل اولویت کرد، ولو این که یه عده منافقین و کفار زیر بار اولویت نرند، این سبب نمیشه بگیم پیغمبر اولویت نداره، اولویت داره، متأسفانه که هست مقدمات میخواد اعمالش. خب پس این مرحله دوم، حضرت امیرالمومنین در قبل از این که پیغمبر نصب کند علی را، اون مقام اولو داشت، یعنی شأنیت و صلاحیت. بعد از اونی که پیغمبر اکرم نصب کرد ایشون را، مرحله دوم که منصب باشه داشت، بعد از اینکه عثمان وفات کرد و اومدن با حضرت امیر بیعت کردن، وقت مرحله سوم که فعلیت یعنی به این معنا قدره و قدرت و سلطه پیدا کرد برای اعمال. این که میگید قبل از انتخاب مردم این امامت نبود، میخواید بگید یعنی قدرت نداشت؟ خب بله، قدرت یه امر تکوینیه، تا مردم نیان دنبالشو نیرو نداشته باشه قدرت نداره. اما اگه میخواید بگید فقط کاندید بوده، همون صلوح و شأنیت بوده، مرتبه اول بوده، نه ما قبول نداریم. سه مرتبه داره حضرت امیرالمومنین قبل از نصب پیغمبر صلوح و شأنیت رو داشت، بعد از نصب پیغمبر اکرم منصب پیدا کرد و این خلیفه دوم داره نقل میکنن که در قدیر خون گفت یا علی بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. او قبول کرد که خلاصه ساره مولان به جعل پیغمبر اکرم. پس این صرف کاندید معین کردن نبوده، بلکه جعل خلافت و امامت شده برای حضرت. بله تو بست یاد داشته باشد اون نیرو میخواد و این بعد این که مردم بهش باش بیعت کردن. حالا اگه بگه خب پس چرا حضرت امیرالمومنین اگه امام بود قبل از بیعت مردم کارای ولایی را انجام نمیداد؟ نمیشد، مزاحمت با حکومت وقت بود، برخلاف مصلحت اسلام میدونست حضرت، میخواست اختلاف درست نشه، مصلحت نمیدونست یه حرفه. مسئله این که بگویم حق نداشته، نه چرا، حق داشته، امام بوده. اگر بگیم امامت به انتخاب مردم فقط، معنیش نیست از حضرت امیرالمومنین قبل از بیعت مردم اصلا حق نداشته تصرف بکنه، نه ما قبول نداریم اینو. این علایانه میخواستم این نکته بزن، چون یکی از آقایون دیروز این رو نوشته بود، میخواستم نه ما قبول نداریم اینجور. سه مرتبه دار امام صادق فرمود، اون 40 نفر، بعد 40 نفر نه بچه حقش بوده، حقش از بین رفته. اگه میتونستم حقمو شما معیدی منیده، معید او آقا شما معید عرض منید، برای که من میگم امام بود حضرت امیر. ببین آقا رو حرفی که او آقا میگه، میگه پیغمبر، یعنی او آقایی که به من دیروز نوشته بود، میگه پیغمبر حضرت امیر رو کاندید کرد، خبر کنده بودد که این واجد شرایطه، یعنی همون مرحله اول که صلوح باشه. خب این باشد حضرت علی حق نداره قیام بکنه، به چه واسه میخواد قیام کنه؟ اما برم این که حضرت میفرماد اگه 40 نفر داشتم قیام میکردم، نقل کردن در وقت و صفین، دیگران نقل میکنه، ابن عبدالدم نقل میکنه، اگه 40 نفر داشتم قیام میکردم، یا امام صادق میفرماد اگر چنون چه به عدد حاضح الجدا من نیرو داشتم ما وسعن القعود، معلوم میشه امام بوده، میدونسته خودشو، منتها حقش تضییع شده، نیرو نداشته. میگه اگه نیرو داشتم حقمو میگرفتم. اما اگه بگیم امامت با بیعت مردم محقق میشه، خب قبل از بیعت مردم از تو امام نیستی، به چه حقی میخوای قیام بکنی؟ پس معلومه همین معید عرض منه که خب همون تأکید ولایت، یعنی اونم یه سبب دیگه است، به سبب اول زمینه میشه تأکید. من دیرو عرض کردم معنی تأکید اینه که دو سبب که میاد تأکید میشه. اگه بنا بشه بله، نه یعنی چلوشت هم نیرو پیدا میکن. بله همه نیرو، برای نیرو، ذات نیرو. آقا جون من عرض کردم کسی که امام منصوب، آقا اجازه بفرمایید، کسی که امام منصوب است انتخاب مردم رو نمیخواد، منطقه انتخاب مردم معید تأکید میکنه، یعنی یه سبب دیگه. اما اگر چنون چه منصوب باشد امامه، منطقه چیزی که هست نیرو که نداره، دست به کار نمیزنه، اگر چنون چه بتونه نیرو تهیه بکنه دست به کارم میزنه. خب حالا عرضم هم معلوم شد چیه. پس امامت سه مرحله داره. حضرت امیرالمومنین قبل از نصب پیغمبر امیرالمومنین را او مرحله اولش داشت، استحقاقش داشت. بعد از نصب پیغمبر، یعنی بعد از وفات پیغمبر اکرم، این مرحله دوم پیدا کرد، چون نصب برای بعدش، بعد از خودشه. بعد از پیغمبر اکرم مقام دوم و فعلیت پیدا کرد، منصبش باشه. بعد از این که عثمان از دنیا رفت، او مرتبه فعلیت یعنی به معنی قدرت، قدرت و بصیرت پیدا کرد. خب اینجا پس به نظر ما اینجور شده، عرض کردم ما نظرمون رو میگیم و هیچ وقت این نیست که شما قطعا نظر ما رو بپذیرید. اینجا از که هم دو فکر متضاد هست. یه عده عقیده شون است که همونطور که از نوشته های بزرگان ما استفاده میشه، اصلا امامت فقط باید از طرف خدا معین بشه، حتی فقیه هم منصوب از طرف امام است، امام هم منصوب از طرف پیغمبر، پیغمبر هم منصوب از طرف خدا. پس تو مادامی که امامت به خدا منتهی نشد، این امامت صحیح نیست و زامن اجرا نداره. یه نظره، نظر ما این شد که نه، اگه در یه جایی خدا انتخاب نکرده باشد، انتخاب مردم مؤثره، ولی همین هم میتونیم به خدا نسبت بدیم، بلکه خود خدا به ما محول کرده این معنا رو. خودش فرموده امرهم شورا بینهم، ما به دستور خدا عمل کردیم، و وقتی که به انتخاب مردم شد حاکم، وقت مصداق اول الامر منکم میشد، یعنی نمیشد یک کسی والی به حق باشد اما واجب الاطاعه نباشد. قهرن واجب الاطاعه هم هست به مناسبت حکم موضوع. حالا اینجا اشکالاتی هست که نوعی اشکالات بر اساس این انتخاب مردم است که ما عرض کردیم. اگه یادتون باشه ما آخر سال قبل گفتیم 11 مسئله، ما این رو به 16 تا مسئله رسوندیم و سعی میکنم زودم رد بشیم، اما خلاصه چون مسائلی کمتر عنوان شده گذشتن ازش صحیح نیست. مخصوصا مسئله 16 همش که مسئله خوبی هم هست. حالا این 16 تا مسئله فهرستوار من عرض میکنم، بعد بعضیش هم مسائل است که زود ازش باید رد شد، یعنی واضح است اما خب عنوان کردیم ما. یکی این که بعد از آنی که ما گفتیم امامت یعنی ولایت، حکومت از ضروریات زندگی بشره، اون وقت اگر از طرف خدا کسی انتخاب شده باشد، مردم واجب است که از او اطاعت بکنه تا او امامتش فعلیت پیدا کنه، به اصطلاح قدرت و وضعیت پیدا کنه. و اگر از طرف خدا کسی معین نشده باشد، مثل در زمان غیبت، بنابرای که فقیه منصوب نباشد، چون اگه فقیه منصوب باشد باز یجب علی الناس که دور فقیه رو بگیرن و باش بیعت بکنن، بیعت هم نکنن بگن قبولت داریم، بالاخره بشن نیرو برای او. و اگر چنون چه گفتیم منصوب نباشد فقیه، بر مردم واجب است انتخاب و بر فقهام به نحو واجب کفایی واجب خودشونو کاندید بکنن، نه فقط برای مرتبه بالای ولایت، برای تمام شؤون ولایت، از امامت کبرا که او رهبری باشد تا مقام قضاوت، امارت الجند، وزارت، استنداری، تمام شعب حکومت به مقدار نیاز بایستی محقق بشه. اگر یک کسانی صلاحیت مثلا فرض بگیرید امامت رو دارن، فقها و مردم رفتن سراغشون رو بگن نه ما کار نداریم و میخوایم احتیاط بکنیم و گوشه نشینی میخوایم انتخاب بکنیم، آخر عمریه میخوایم عبادت خدا بکنیم، اگر همه برن کنار، همه معصیت کردن، واجب کفایی دیگه. معنی واجب کفایی این است که اگه من به هل کفایی قیام نکرد، همه معصیت کردن. پس هم از طرف اونایی که صلاحیت دارن واجب کفایی است که بایستی من به هل کفر معرض قرار بده. اگه قاضی کم داشته باشیم در کشور، چنانچه الان کم داریم، بله گفتن 850 تا پست خالی داریم، اگر چنانچه کسانی از نظر فضل و از نظر تقوا و از نظر مثلا تدبیر این همه جهات باید باشه صلاحیت داشته باشن و خودشونو کاندید نکنن، گناه کردن، بایستی من به کفایه قیام بکنه. نسبت به وزارت هم همینطوره، نسبت به سایر شؤونی که در حکومت هست همینجوره. پس از طرف صالحین واجب کفایی است کاندید شدن، از طرف مردم هم واجب است که انتخاب بکنن به حدی که یسیر اون شخص حاکمن. حالا همه مردم یا اکثر، اینو بحثش بعد میاد. پس این یه مسئله که آیا لا واجبه یا نه. بله اگر منصوب هست، امام منصوب هست، هو المتعین و یجب علی الناس تقویته، بیعته و تقویته. اگر منصوب نباشد و به انتخاب مردم باشه، بر اونا واجب خودشونو کاندید کنن، بر مردم هم واجب انتخاب کنن. این یه مسئله. مسئله دوم این که فرق بین حکومت اسلامی، اینا من الان فهرستش میگم و بعد تفصیلش میگم، فرق بین حکومت اسلامی یا ولایت فقیه که ما میگیم با این حکومتی که در دنیا رایج است، بهش امروز حالا متمدنین میگن حکومت مردم بر مردم، چیه؟ با هم فرق داره یا نه؟ ببینید حکومت هایی که در دنیا هست زیاده. یکی حکومت سلطنت مستبده است، حکومت سلطنت مشروطه، حکومت مثلا فرض بگیرید که ایدئولوژی خاص، مثل فرض کنید که حکومت کمونیستی بر اساس ایدئولوژی خاصیه، حکومت اشرافی که حکومت خانخانی، یه خانی چون قدرت داره یا چون پول داره حاکمه. اینا انواع حکومتش که تو دنیا هست، ما کار نداریم. حکومتی که امروز روش تکیه میکنن حکومت مردم بر مردم، که مردم بیان انتخاب بکنن یک کسی رو، که این از همه انواع حکومت های معمولی بهتره و قریب است به همینی که ما میگیم، که بگیم مردم انتخاب بکنن. اون وقت فرق بین حکومت فقیه، ولایت فقیه که ما میگیم، یا به عبارت اخرى حکومت اسلامی که ما میگیم، با حکومت شعب بر شعب، حکومت مردم بر مردم، چیه؟ تفاوت داره با هم این دوتا. بحث سوم این که این شروط هشتگانه که ما برای والی ذکر کردیم، آیا اینا به نحو تکلیف است فقط، یا به نحو وضعه؟ یعنی یجب و بر مردم که در حاکم منتخب فقاهت و عدالت و اینجور جهات رو رعایت کنن. این وجوب تکلیفیه فقطه، یا نه وجوب وضعیست، به این معنا که اگر مردم رعایت نکردن و کسی که واجد شرایط نیست انتخاب کردن، یه اصلا حاکم نمیشه. حالا مردم اومدن یه مارکسیست رو انتخاب کردن یا یه فاسق رو انتخاب کردن، همه هم رأی دادن، این فقط گناه کردن یا نه اصلا لا یسیر و هذا شخص والیان. پس اینا شرط به اصطلاح که اعتبار دارد وضعاً، نه که فقط تکلیف محض باشه. خیلیش واضح است، اما خب ما عنوان کردیم. بنابرای که اینا شرط باشه، شرط واقعیه یا شرط علمی؟ ما میبینیم بعضی از شروط داریم شروط علمیه، مثلا عدالت در امام این شرط واقعی نیست، شرط علمیه. شما باید احراز کنی عدالت امامو. حالا من احراز کردم، نماز خوندم، بعد من میشه داده فاسقی بوده، بعد من میشه یهودی بوده اصلا، نماز صحیح. یا مثلا طهارت لباس یا بدن شرط واقعی نیست، شرط علمیه. من باید احراز طهارت بکنم، حالا اگه بعد من میشه لباسم نجس بوده، میگه نماز صحیح دیگه. پس شروط، یه شروط واقعی داریم یه شروط علمی. یه کسی بگه این شروط شروط علمیه، یعنی مردم وقت که انتخاب میکنن باید احراز عدالت کرده باشن، نظیر عدالت امام در جماعت. اما بعد کشف خلاف شد، این دیگه حالا ماسیده، این دیگه توریش امونه، نمیشد مثلا فرض بگیر بگیم این فسخش کنیم مثلا. این هم یه بحث که آیا شروط علمی یا شروط واقعی. مسئله پنجم این که اگر چنون چه یه کسی که هشت شرط داشته باشد پیدا نکردیم، شما هم که میگید امامت تعطیل بردار نیم، دو نفر داریم، یک کدوم مجتهد اعلمه، یک کدوم یا اجتهاد ندارد یا اعلم نیم، اما در عوض تدبیرش، سیاستش، مثلا فرضی کفایتش زیادتره. اینجا در صورتی که این شروط متزاحم شد، اینجا اصلا امامت تعطیل میشه. ما که گفتیم امامت تعطیل بردار نیست، اون وقت پس چه باید کرد؟ این مسئله ایست که شیخ الرئیس در شفا عنوان کرده و ماوردی ابی یعلا اینام عنوان کردن. اینم پس یه مسئله. مسئله ششم این که یه کسی اشکال کنه به ما، بگه این که شما گفتی به انتخاب مردم امامت منعقد میشه، اگه یه همچی چیزی بود خوب بود قرآن یه میکردن، برنامه هاشو میگفتن، شرایطشو میگفتن، ما یه امر هم شورا بینه هم تو قرآن داریم. در صورتی که اگر انتخاب مردم منشأ اثر بود، خب اینجا مشکلاتی تو کار میاد، آراء همه مردم، اکثر مردم، اهل حل و عقل، مردم اونشه، اینا به هیچ معین نشده، گفته نشده. یه همچی مسئله مهمی که به سرنوشت جامعه اسلامی مربوطه، اگر چنون چه صحیح باشد، قاعدش بود در کتاب و سنت بیش از این تعقیب میشود. وقت ای رو دلیل بگیریم که پس معلوم شه انتخاب مردم هیچی فایده نداره. این هم اشکال شیشون. اشکال هفتم این که یه کسی دیگه اگه انتخاب رو بخوای به مردم محول بکنی، این نقض غرض در حقیقت، برای که مردم نوعا نمیتونن واجدین شرایط رو تشخیص بدن. به قول عوامه، مردم چی میدونن فقیه عادل واجد شرایط و اینا؟ نوعا نمیتونن تشخیص بدن. مسئله حکومت هم که هست، ریاست هم که هست، نااهلان به میون میفتن، تبلیغات غلط، همینطور که تو انتخابات دیدیم تبلیغات غلط، بسا برای اون آیت الله میتراشن، فقیه میتراشن، و بعضی مردم هم شجاعت ندارن، میترسوننشون با تهدیدات، با تطمیعات، با تبلیغات غلط، با اشتباه کاری. غالبا حکومت وقت به نااهل ها میرسه. پس انتخاب مردم رو اگه بخوای ملاج قرار بدی، این نقض غرض در حقیقت، برای که حکومت اکثرا از مسیر خودش منحرف میشه در اثر جهل مردم، در اثر تطمیعات، در اثر تبلیغات غلط، در اثر تهدیدات. همینطوری که میبینیم تو دنیای متمدنش تبلیغات غلط میکنن، علیه دیگر چیزهایی میگن، فیلم های مثلا فرض بگی شهوت انگیز نشون میدن، زنها رو میاندازن به میون، یه کارهایی میکنن. حالا ما مثلا ممکنه یه راه های دیگه، مقدس تراشی بکنن، یه عده مقدس ها، یه آیت الله های دروغی درست کنن. پس بنابراین خلاف اونی که مقصود شارع است که فرد اصله بیاد روی کار، این نوعا سبب میشه غیر صالحین بیان روی کار اگه دست مردم باشه. خب میگم یه اشکال چیه؟ اشکال هفتم. اشکال هشتم، بله هشتم، من گفتم هشتم. اشکال هشتم، حالا هشتم این که انتخاب که میگی انتخاب همه مردم، اصلا خیلی مشکل است تمام مردم موافق باشه. اکثر مردم، وقت اکثریتم، اکثریت قاطع مردم، یا مثلا نصف به علاوه یک، اکثریت نسبی. اکثریت نسبی معنیش اینه مثلا فرض اگه 5 تا کاندید باشه، اون وقت یک کدوم یختر از یادتر داره از اونا دیگه. اما وقتی حساب بکنی آرایی بنزای سرس آرا همه مردم میشه. اگه 5 تا 6 تا کاندید باشه، آرا تقسیم بشه، یکی که اکثریت داشته باشه ولو اکثریت از اونا داره، اما سلس مردم بسا به این رأی دادن، وقتی کافیه. خلاصه آیا اکثریت، اکثریت همه، یعنی اکثریت قاطع مراده یا نصف به علاوه یک، یا اکثریت نسبی؟ آیا همه مردم مراده یا اهل حل و عقل، چنون چه در کلمات نویسندگان اهل سنت نوعا میگن اهل حل و عقل؟ بگیم اصلا مردم رو کار نداریم، ملاک اهل حل و عقله، یا نه اصلا اهل حل و عقل هم همه شون نه، همون اهل حل و عقلی که در اون مرکز امام سابق هستن، مثلا تو مدینه، مردم مدینه جمع شدن با ابوبکر بیعت کردن، این دیگه امامتش مثلا منعقد شد. این اهل حل و عقد را که اهل سنت روش تکیه دارن، اتفاقا مسیحی ها هم بر همین اساس انتخاب پاپ میکنن. میدونید که همیشه اون کاردینال ها که اون درجه بالای روحانیت هستن، اینا جمع میشن در واتیکان و در ظرف 3 روز مثلا یه پاپ انتخاب میکنن. این در حقیقت همون اهل حل و عقد است که از اسلام شاید اونا گرفته باشن این معنا رو. بالاخره این هم یه معنا که آیا انتخاب مردم که میگی همه مردم، اکثر مردم، اهل حل و عقد، اکثر اهل حل و عقد، مردم اون شهری که حاکم درونه مثلا واتیکان، یا مثلا در زمان پیغمبر مدینه، فرض کنید که اگر چنون چه یه وقت قم مرکز باشه، در قم مثلا اهل حل و عقد قم، این چه بگیم بالاخره خودش مسئله ایست. این هم مسئله هشتم. مسئله نهم این که ما میبینیم که عملا اتفاق امت هیچ وقت محقق نمیشه، خیلی مشکل محقق میشه. وقت اگه اتفاق امت محقق نشود، فرض کن که یه دهم مردم رأی ندادن، مخالف بودن، اون وقت اگه بخواد اکثریت معتبر باشه، حقوق اقلیت اینجا زیر پا میره. اگه به انتخاب مردم باشه، اگر چنون چه به تعیین خدا باشه، اشکالی نیست. خداست، مولا الموالی، مالک الملوک، خدا دستور میده ازی حاکم اطاعت کنی، همه علائم باید اطاعت. اما اگه بنابراین مردم انتخاب کنن، خب اکثریت انتخاب کردن، اقلیت چی؟ اقلیت هم بشر هم. اون وقت حقوق اقلیت از بین میره. ونگهی در جامعه صغیر و مجنون هست، قیب و قصر هست، اینا چه؟ اینا حقوقشون از بین میره، اینا که دیگه رأی نمیدن، بچه ها که دیگه رأی نمیدن. اون وقت اون حاکم که تصمیم میگیره برای بچه هم تصمیم میگیره، مثلا میگه مالیات باید بده، از بچه هم میگیره. نسبت به اموال عمومی مثل معادن و بیشه ها و جنگل ها که اموال عمومی، صغار و مجانین هم درش شرکت دارن، حاکم نسبت به اینا تصمیم میگیره، حقوق اینا از بین میره. پس اگه انتخاب مردم ملاک باشه، اکثریت رو بخوایم ملاک قرار بدیم، حقوق یه عده از بین میره، اقلیت و قیب و قصر و کسی که بعد از این متولد میشه. مثلا یه حاکمی رو تا 4 سال انتخاب کردیم یه رئیس جمهور، حال اینا که این لالوا بعد متولد میشن، اینا چی؟ اینا اصلا نبودن در اون وقتی که این انتخابات شد. این هم یه اشکال. اشکال دهم این که اکثریت چی شما میگی؟ ای فرض کردیم اکثریت مردم یه طرفن، اما اکثریت اهل علم و تدبیر و روشنفکر یه طرف، اقلیت روشنفکر باشن یه طرف باشن. خلاصه آیا کمیت رو ملاک بگیریم یا کیفیت؟ اکثریت همجن رعا یه طرفن، یه عده خاص مردم که اینا اهل علمند و اساتید دانشگاه و چیز فهما، اینا یه طرف دیگه. ما بیایم اون اکثریت شماره ای رو ملاک بگیریم، یا یه اقلیتی که عقلشون تدبیرشون زیادتره، اگه اینا با هم تضاهم داشته باشه، کدوم رو ملاک قرار بدیم؟ این هم خودش یه مسئله ایست. مسئله دیگری که اشکالی که تو کار هست، 11، این که ما حاکم میخواییم بعداً اموری رو متصدی بشه، از جمله اقامه تعزیرات و اقامه حدود و گرفتن مالیات و قضاوت و اینجور کارها خود مردم حق ندارن اینا رو متصدی بشن. شما بخوای خودت قاضی بشن، وقت چیزی که خود مردم حق ندارن متصدی بشن، حاکمی رو انتخاب بکنن که اون متصدی این امور بشه، این معناش زیادت فر بر اصل میشه. برای که خود مردم حق تصدی این امور رو ندارن، حاکمی که مردم انتخاب میکنن حق تصدی این امور رو داشته باشه. این درست نمیاد. اگه خدا معین کرده باشه، خب خدا چون این قدرت رو بهش داده، حق داره دی کارو بکنه. اما کسی که مردم انتخاب بکنن، ولایتش از ناحیه مردمه، فرع مردمه، نوکر مردمه، نوکر از آقا، قدرتش زیادتر باشه. این هم یه اشکال. اشکال دیگر این که حالا اگه مردم نیمدن در انتخابات دخالت بکنن، یه کمی اومدن، اقلیت اومدن، و همین اقلیت کافیه، یا نه اینجا حکومت جلوی باید وادار کنه مردمو که همه در انتخابات شرکت کنن. من دیروز از رادیو شنیدم که در بلژیک انتخاباتش اجباریه، یعنی دولت وادار میکنه همه، اصلا هر کسی دخالت نکنه جریمه داره. اینجا بیایم بگیم که اگر چنانچه اکثریت نمیان دخالت کنن، حکومت مجبورشون کنه به انتخاب. اینم یه بحث دیگر. مسئله 13، اگر چنانچه مردم دخالت نکردن، انتخاب نکردن، زورم نیست، یه حاکمی هم حاکم نمیتونه زور بهشون بگه، هیچ کس دخالت نکرد، وقت همه امور معطل بمونه. یا نه، در اینجا میتونیم بگیم فقیه اسباب امور حسبیه بایستی دخالت بکند، ولو فعلیت نداشته، شأنیت بوده، اما در این شرایط یه اسباب امور حسبیه لازم میشه متصدی بشه. اینم مسئله 13. مسئله 14 این که آیا این انتخاب حاکم که میگی مثل وکالت میمونه، عقد جایزه، چنانچه در خیلی کلمات دیده میشه که این در حقیقت وکیل مردمه، نماینده مردمه، وکالت هم که عقد جایزه، هر وقت خواستیم عزلش میکنیم، یا نه این مثل بیعه، ما گفتیم بیعت و بیع از یه ماده و یه عقد لازمه و دیگه فسخش دست مردم نیست. این هم یه مسئله. مسئله 15، آیا اینایی که انتخاب میکنن مردم یه شرایطی هم درشون معتبره؟ مثلا باید عادل باشن یا نه، یا مسلمون باشن یا نه، هر کس توی کشوره، ولو کمونیستا، ولو مسیحی ها، ولو فساق، اینا هم حق رأی دارن. اینا هم خودش یه مسئله است، عنوان کردن ماوردی و ابی یعلا، عنوان کردن و شرایطی برای ناخبین ذکر کردن. مسئله 16 هم که مسئله مهمی است، با اینکه ما در باب جهاد اجمالا گفتیم، ما اینجا مفصلتر با ذکرش کردیم چون مسئله مهمیه. و اینکه اگر حالا یه حاکمی معین شد و بعد ای از مسیر خودش منحرف شد، اول آدم خوبی بود و عادل بود و فقیه، بعد از مسیر خودش منحرف شد، آیا مردم میتونن علیهش قیام بکنن یا نه؟ قیام مسلحانه، ای غیر از است، قیام مسلحانه. یا کسی بگه نه بابا، قیام مسلحانه سبب کشتار میشه، سبب خونریزی میشه، حالا محمد رضا پهلوی هر غلطی هم میخواد بکنه، قیام مسلحانه اصلا صحیح نیست، برای اینکه دماء مسلمین در معرض خطر است. مثلا فرض بگیرید همینی که تو ذهن خیلی ها هست که در همین انقلاب و اینها، من یادم خیلی از بزرگان یه وقت من که خونه مثلا گردن کیه، این خونه که ریخته میشه، خب این تو ذهنشون بود، شبهه داشتن. آیا قیام مسلحانه در مقابل حکومت جایزه یا نه، حالا دیگه هر کوفتی هست باید تسلیمش شو تا مرگشو خدا برسونه. مثلا این هم یه مسئله. مسئله 16 هم اینجا 16 تو مسئله ما عنوان کردیم، بعضیش خیلی زود میگذاریم، بعضیش یخت بیشتر معطلی داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.